سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو دارم که امروز سه‌شنبه 24 فروردین 1400 با 29 برنامه از آوای تلاش در فصل دوم برنامه های آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. همانطور که مستحضر هستید، برنامه آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با چهره‌های موفق نابینای ایرانی و معرفی شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی. هفته گذشته ما در خدمت آقای علیرضا ایزدی، یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی بودیم و طبق ترتیب برنامه‌ها امروز در خدمت شما هستیم با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. صحبت از علیرضا ایزدی شد و جا داره که من به این نکته اشاره کنم که آقای ایزدی در فصل دوم برنامه‌های آوای تلاش کار تدوین و میکس 27 برنامه رو برای ما انجام دادند که آخرین برنامه‌ای که ما در خدمت ایشون بودیم هفته گذشته برنامه‌ای بود که خودشون مهمون برنامه بودن و پایان همکاری ما با ایشون بود. بنابر مشغله‌ای که داشتن دیگه نمیتونیم در خدمت ایشون باشیم. کار تدوین و میکس برنامه امروز بر عهده آقای میلاد نصرتی هست. همکاریمون رو با ایشون شروع کردیم از این برنامه و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های خوب و رضایت بخشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. برنامه آوای تلاش امروز که اختصاص داره به معرفی یکی از مشاهیر نابینای جهانی با صدای گرم و دلنشین حسین آگاهی روایت شده. همچنین خانم محدثه واعظی پور نیز مطلب زندگی این شخصیت رو برای ما نوشتند. جا داره از همینجا از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. در برنامه‌های قبلی آوای تلاش ما یک نقاش نابینا داشتیم، اشرف ارمغان از کشور ترکیه، که خانم تینا تقویان شرح زندگیشون رو برای ما روایت کردند. برنامه امروز نیز اختصاص داره به یک نقاش نابینای فرانسوی، کلود مونه، فردی که 20 سال پایانی زندگیش دچار آب مروارید و نابینایی شده و بخش عمده ای از زندگیش رو از بینایی برخوردار بوده و شاید میشه گفت بیشترین آثار هنری و نقاشیش هم مربوط به دورانی است که بینا بوده. به عبارتی زندگی کلود مونه به دو بخش قبل از نابینا شدن و بعد از نابینا شدن تقسیم میشه. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با حسین آگاهی که شرح زندگی این نقاش نابینای فرانسوی رو برای ما روایت میکنند. بعد از صحبتهای حسین آگاهی من در خدمتون خواهم بود.
درخشش در تاریکی. در تاریخ هنر چهره‌های شاخص فراوانی وجود دارند که کسب و کار خانوادگی را دنبال نکردند، توصیه ها را نشنیده گرفتند و وارد عرصه ای تازه شدند، دور از رفاه و آرامشی که حمایت و اعتبار خانوادگی برایشان رقم می‌زد، دل به دریا زدند و پا در وادی پرحادثه هنر گذاشتند. کلود مونه، نقاش نامدار فرانسوی، یکی از این چهره هاست. هنرمند بزرگی که دو دهه پایانی عمر را نابینا شد، اما نقاشی حرفه اصلیش را رها نکرد. کلود نوامبر 1840 در پاریس به دنیا آمد. پدرش دوست داشت او مانند دیگر اعضای خانواده مغازه‌ای داشته باشد، اما کلود به دبیرستان هنر لوهاور رفت. شاید بتوان گفت کلود بیشتر تحت تأثیر شخصیت مادر بود، مادری خواننده که با هنر بیگانه نبود. در سالهای ابتدای کارش با زغال تصاویری میکشید و آنها را به قیمت 10 یا 20 فرانک میفروخت. کاریکاتورهایی که با زغال میکشید بسیار محبوب بود. اولین معلم او در نقاشی ژاک فرانسوا اوشار از شاگردان نقاش معروف ژاک لوی داوید بود. کلود در مدرسه هنرهای زیبای پاریس تحصیل کرد. با پیسارو، رنوار و سیسلی، نقاشان آن روزگار آشنا شد. او بنیانگذار نقاشی امپرسیونیسم فرانسوی است، سبکی که در نیمه دوم قرن 19، قرن روشنگری و نبوغ، قرن فلسفه و علوم جدید پا به عرصه هنر گذاشت و بسیار تأثیرگذار بود. در این سبک نور در فضاسازی و تأثیر رنگ ها روی هم نقش پررنگی دارد. جمله معروف پل سزان، نقاش برجسته فرانسوی، که مونه فقط یک چشم است اما چه چشم بینایی، ماهیت نقاشی مونه را به خوبی توضیح می دهد. او همواره سعی داشت موضوع را بدان گونه که می‌دید و نه آنطور که از قبل می‌شناخت نقاشی کند. در ابتدا چشم‌اندازهای تابناک با رنگ‌های درخشان می‌کشید. کم کم مؤلفه‌های مشترک در آثار او به وجود آمد و تکرار شد. کلود از زاویه دید ثابت در ساعت‌های مختلف روز و در شرایط جوی متفاوت به نقاشی از یک موضوع، پشته علف، درختان، روبنای کلیسا می پرداخت و مجموعه هایی پدید آورد که هنوز از گرانبهاترین و پربهاترین نقاشی ها در گالری ها و موزه ها هستند. مونه دوستانش را ترغیب می کرد آتلیه را به طور کلی ترک کنند و هرگز جز در برابر سوژه، مضمون و موضوعی که برای خود انتخاب می کنند چیزی نکشند. او قایق کوچکی داشت که همچون آتلیه تجهیز شده بود و به من امکان میداد حالات و جلوه های مختلف منظره رودخانه را کند و کاف کند. او در مجموعه هایش در زمان های مختلف از یک نقطه نقاشی می کرد. این مجموعه ها دوستداران پرشماری داشته و دارند. به عنوان نمونه 26 منظره ای که از یک کلیسا نقاشی کرد از آثار محبوب اوست. در هر تابلو کلیسا از یک نقطه دید ثابت ولی در ساعات متفاوتی از روز و در شرایط اقلیمی و جوی متفاوت نگریسته شده است. در واقع نقاشی های کلود مونه گزارشی از گذشت زمان و حالات ناپایدار طبیعت مانند تأثیر تغییر نور را با ضربات کوتاه و منقطع قلم نشان می دهند. حوالی سال 1911 اولین علائم آب مروارید در او مشاهده شد. بیماری که در نهایت بینایی را از نقاش پرآوازه گرفت. مونه به علت آب مروارید دو بار در سال 1923 جراحی شد. نقاشی های دورانی که آب مروارید چشمانش را تحت تأثیر قرار داده بود، دارای تهزمینه قرمز هستند که خصوصیت این افراد است. ترس از نابینایی باعث نشد کلود مونه از نقاشی کردن دست بکشد. برای او که چند دهه با چشمانی باز نقاشی کرده بود، نابینایی ورود به دنیایی تازه بود. کلود مونه در پایان زندگی و در حالی که کاملا نابینا شده بود، یکی از مشهورترین آثار خود با عنوان نیلوفرهای آبی را خلق کرد. مونه به دلیل سرطان ریه در دسامبر 1926 و در 86 سالگی درگذشت. در مراسمی ساده و با حضور 50 نفر از دوستان و اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد. او یکی از نقاشان نامدار قرن 20 است. آثار کلود مونه سالها پس از مرگ به مبالغ هنگفتی فروخته شدند. در سال 2004 تابلوی پارلمان لندن اثر نور در مه 100 سال پس از خلق آن توسط مونه بیش از 1,000,000 دلار به فروش رفت. برای نقاشی که در جوانی به دلیل فقر خودکشی کرده بود، این یک اتفاق ویژه است. بید مجنون، باغ ژاپنی، احساس، طلوع خورشید تعدادی از مهمترین تابلوهای کلود مونه هستند. باغ مونه در جیورنی، روستایی کوچک حوالی پاریس که سالهای پایانی عمرش را در آن سپری کرد، سال 1980 به روی مردم گشوده شد و سالانه حدود 500,000 نفر از این باغ موزه بازدید می کنند.
شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا. تشکر میکنم از حسین آگاهی که شرح زندگی نقاش نابینای فرانسوی رو برای ما روایت کردند. در این بخش میریم یه موسیقی فرانسوی میشنویم و با بخش پایانی برنامه من در خدمتون خواهم بود.
Je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pingos d'adjou, je peux plus me passer de lui. Et toi
glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh. Assez parlé, au bout d'un moment y'a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller, c'est mort. J'ai mis du temps à te trouver, mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Assez parlé, au bout d'un moment y'a plus les mots. Je te laisserai pas t'en aller, c'est mort. J'ai mis du temps à te trouver, mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine.
همراهان گرامی، همونطور که مستحضر هستید، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به معرفی شرح زندگی کلود مونه، نقاش نابینای فرانسوی که حسین آگاهی بخش‌های مهمی از زندگی این نقاش رو برای ما روایت کردند. من نیز در ادامه قسمت‌هایی از زندگی کلود مونه رو بررسی می‌کنم و شناخت کامل‌تر و جامع‌تری نسبت به این نقاش نابینای فرانسوی پیدا کنیم. همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، کلود مونه از ابتدا نابینا نبود، بلکه در سال‌های پایانی عمرش، یعنی در حدود 15-20 سالگی پایانی زندگیش بود که دچار عارضه آب مرواری شد و بیناییش را از دست داد. به همین خاطر آثار نقاشی او عمدتاً مربوط به دورانی است که بینایی داشته، اما زمانی هم که بیناییش کمتر شده بود و یا اینکه بیناییش را کامل از دست داده بود، همچنان دست از نقاشی نکشید و آثاری رو هم در این دوران خلق کرد، مثل نیلوفرهای آبی که در ادامه بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. کلود مونه در 14 نوامبر 1840 به دنیا آمد که در سن 5 سالگی به همراه خانواده راهی بندر لوهاور شدند و پدر کلود مونه بسیار علاقمند بود که مونه به یکی از مدارس تجاری بره و در آنجا تحصیل کنه، در حالی که مدرسه رفتن کلود مونه به شکلی بود که خیلی تمایلی به درس و ادامه تحصیل نداشت و دفاتر و کتابهای مدرسه رو پر از نقاشی‌ها و کاریکاتورهایی کرده بود که از معلمان و مردمان شهر می‌کشید. در این حوزه مادرش به شدت تشویقش می‌کرد و حمایتش می‌کرد تا اینکه در سال 1851 یعنی در 11 سالگی وارد مدرسه هنر لوهاور شد. در سال 1857 زمانی که کلود مونه 17 سالش بود اتفاق تلخی در زندگیش افتاد و مادرش که مشوقش بود رو از دست داد و از این تاریخ دیگه پیش عمش زندگی کرد تا اینکه در سال 1859 برای ادامه حرفه هنر و نقاشی راهی پاریس شد. در همین سالها بود که وارد آکادمی سوئیس شد و حدود سالهای 1861 و 62 نیز به کشور الجزایر رفت برای انجام خدمت سربازی در ارتش، ولی خب بعد از اون مجدد به کشور فرانسه بازگشت و کار نقاشی رو ادامه داد در کنار بزرگانی مثل رنوار، پیسارو و ادوارد مانه. در سال 1865 زمانی که 25 ساله بود برای نخستین بار آثار هنری او در سالن نمایشگاه‌های هنر نقاشی فرانسه پذیرفته شد که دو تا تابلو به این نمایشگاه ارائه داد. هر دوتاش هم تصاویری از دریا و بنادر بود که بسیار مورد استقبال هم واقع شد و مورد تحسین قرار گرفت. سال بعد نیز مجدد دو تابلو به همین نمایشگاه ارائه داد که یکی از این تابلوها پورتری بود از معشوقه و همسر آیندهش کامبیل دونسیب که اسم تابلوش هم بود زنی در لباس سبز، که بعدن نیز با هم ازدواج کردند و در سال 1868 اولین فرزند پسرشون به نام ژان به دنیا آمد. در سال 1870 زمانی که میان کشور فرانسه و آلمان جنگ در گرفت، فرانسه رو به همراه خانواده ترک کرد و به کشور انگلستان رفت و مدتی هم ساکن هلند شد که در همین کشور هلند چیزی حدود 25 اثر نقاشی خلق کرد. اواخر سال 1871 و اوایل 1872 پس از اینکه جنگ میان فرانسه و آلمان پایان پذیرفت، مجدد به کشور فرانسه بازگشت و به همراه ادوارد مانه، پیسارو و رنوار انجمنی را تشکیل دادند که در آن جامعه‌ای از هنرمندان فرانسه مثل نقاشان، عکاسان و مجسمه‌سازان را گرد خود جمع کردند. جالبه بدونید در همون سالها هم ادوارد مانه به شدت اون اوایل از کلود مونه متنفر بود به دلیل تشابه اسمی که با هم داشتن، ولی خب بعدها به همکاران و دوستان صمیمی و فابریک هم تبدیل شدند. در دهه 1880 بود که همسر کلود مونه زمان به دنیا آمدن دومین فرزندشون دچار بیماری شد و از دنیا رفت و در سال 1892 کلود مونه ازدواج مجدد و ازدواج دوم خودش رو انجام داد، تا اینکه در سال 1911 نیز خب دچار عارضه آب مرواریش شد و بینایی خودش رو به تدریج از دست داد و در سال 1926 یعنی در 5 دسامبر به دلیل سرطان ریه از دنیا رفت. در خصوص زندگی کلود مونه آنچه که قابل اشاره است اینه که در سراسر زندگی از سه موضوع به شدت رنج می برد، یعنی سه تا چالش اساسی در زندگی داشت که از اونها رنج می برد. یکی افسردگی بود، دوم فقر و سوم بیماری. افسردگی موضوعی بود که در سراسر زندگی کلود مونه وجود داشته تا جایی که بسیاری از آثار هنری و نقاشی های خودش رو یا پاره می کرد یا می سوزوند و یا اینکه به سمتشون اشیایی رو پرت می کرد و حتی روایت های وجود داره که بیش از 500 تا از آثار نقاشی و هنری خودش رو از بین برده و در سالهای پایانی عمر هم بسیار تلاش می کرده که قبل از اینکه از دنیا بره تمامی آثار نقاشیش رو از بین ببره که موفق به انجام این کار نشده. در خصوص فقر و تنگ دستی نیز به قدری تحت تأثیر این موضوع و چالش زندگی خودش قرار گرفته بود که در سال 1868 زمانی که اولین فرزندشون ژان به دنیا آمد اقدام به خودکشی کرد و خودش رو به رودخانه سن انداخت، ولی خب نجاتش دادند و این خودکشی با موفقیت صورت نگرفت. البته بعد از این اتفاق بود که بعدها حامیان و اسپانسرهایی پیدا شدند که از آثار هنری و نقاشی کلود مونه حمایت کردند و یه جورایی دیگه از دهه های 1880 و 90 بود که از نظر اقتصادی و وضعیت مالی وضعیت بهتری پیدا کرد و زندگی بی دغدغه‌ای رو سپری می کرد. و سومین موضوعی که در زندگی کلود مونه اونو بسیار آزار داد و باعث رنجشش می شد بحث همین بیماریش بود که آب مروارید از سالهای 1911 شروع شد و بینایی اون رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر آب مروارید در سالهای پایانی عمرش هم دچار سرطان ریه شد و بر اساس همین بیماری هم از دنیا رفت. آنچه که در خصوص زندگی کلود مونه قابل اشاره هست و باعث شهرت و محبوبیت او شده است، سبک خاص او در نقاشی است، سبکی که بعدها به عنوان امپرسیونیسم شناخته شد. کلود مونه از اون دست نقاش‌هایی بود که اعتقاد داشت باید نقاشی در فضای باز و در مناظر و طبیعت اتفاق بیفته، نه اینکه در آتلیه‌ها باشه و ما منتظر باشیم که تصاویری رو به ما بدن و از روش نقاشی کنیم. این مسئله در دورانی بود که در فرانسه بسیار رایج بود که از شاهکارهای قدیمی و گذشته نقاشی کشیده بشه و به عبارتی کپی بشه از روی اون نقاشی‌ها، ولی کلود مونه این سبک از نقاشی رو به شدت رد می‌کرد و معتقد بود باید نقاشی در فضای باز و در مناظر و طبیعت اتفاق بیفته. شاید چیزی که در آثار او هم به وضوح دیده میشه که اکثر نقاشی‌های او از دریا و بنادر و کوه و دشت و پل و طبیعت و باغ و غیره به تصویر کشیده شده است. در سال 1872 زمانی که از کشور انگلستان و هلند به کشور فرانسه بازگشت، به همراه رنوار، پیسارو و ادوارد مانه انجمنی رو تشکیل دادند که در این انجمن جامعه ای از هنرمندان که شامل نقاشان، عکاسان و مجسمه‌گران رو بودن رو دور هم جمع کردند که بعدها همین انجمن مقدمه ای شد برای برپایی نمایشگاه های نقاشی که در این نمایشگاه ها نقاش ها می اومدن آثار هنری خودشون رو ارائه می دادن. اولین نمایشگاه در سال 1874 برپا شد که در این نمایشگاه کلود مونه تابلوی رو که در سال 1873 یعنی یک سال قبل کشیده بود و منظره ای از بندر لوهاور بود و اسم تابلوش هم طلوع خورشید بود رو اونجا عرضه کرد که یکی از منتقدان به سخره به تابلوی مونه گفت این امپرسیونه یا امپرشن، به عبارتی مسخره کرد و امپرسیون یعنی این که فقط به فرم و نه رنگ توجه شده و از رئالیسم دوره و این واژه رو با یک حالت طعنه و مسخره کردن به کار برد که بعداً کلود مونه و همراهانش از همین واژه برای نامگذاری سبک و جنبششون استفاده کردند و اسم سبکشون رو گذاشتن امپرسیونیسم. امپرسیونیسم ها در واقع آثار و نقاشی هایی که از خودشون بر جای میگذارند رو به صورت کلی و مبهم خلق میکنن و دارای شفافیت و وضوح نیست، به عبارتی اعتقادی به ترکیب بندی رنگ ها، طراحی دقیق، ژرف‌نمایی مشخص و اینکه ریز به ریز و خط کشی شده رنگ ها رو کنار هم بذارند ندارند، بلکه میگویند باید بیننده خودش به درک واضحی از پدیده‌ای که نقاشی شده برسه و نه اینکه ما بیایم رنگ‌ها رو به ترتیب کنار هم بچینیم و به بیننده بگیم که این چه نقاشیه و چه تصویری و باید خود بیننده به این درک برسه. نمایشگاه‌های امپرسیونیسم ها تا سال‌های 1882 نیز ادامه پیدا کرد، ولی در سال‌های 1907 و 1908 پس از اینکه جنبش کوبیسم شکل گرفت و در سال‌های 1910 تا 1920 نیز به اوج خود رسید، به تدریج امپرسیونیسم ها قدرت و نفوذ خودشون رو از دست دادن و این کوبیسم ها بودن که تونستن در حوزه هنر و نقاشی عرض اندام کنن و مخاطبان بیشتری رو برای خودشون جلب کنن. در واقع کوبیسم همون کیوبس یا اشکال مکعبی است که اینها گروهی از نقاشان بودند که اشیاء موجود در یک نقاشی رو به اشکال هندسی خرد می‌کردند، ریز می‌کردند، سپس در یک فضای کم عمق و برجسته اینا رو کنار هم ردیف می‌کردند و دنبال انتزاع مطلق بودند و همین جنبش بعدها باعث تضعیف جنبش امپرسیونیسمی شد که مؤسسش کلود مونه بود. دورانی که کلود مونه دچار بیماری آب مروارید و کمبینایی و به تدریج نابینایی شد نیز آثاری رو از خودش بر جای گذاشته که معروفترین اونها بید مجنون و نیلوفرهای آبیست. بید مجنون در واقع تصاویری از درختان بیده که در جنگ جهانی اول به احترام سربازان فرانسوی قد خم کردند و اینو به تصویر کشیده کلود مونه. و مجموعه نیلوفرهای آبی نیست، نقاشیست از نیلوفرهایی که در برکه ها، حوضچه ها و استخرهای باغ کلود مونه رشد می کردن و بسیار به این نیلوفرها علاقمند بود، تا جایی که باغبونی رو استخدام کرده بود که هر روز صبح غبار روی این نیلوفرها رو پاک می کرد و کلود مونه از روی اونها نقاشی می کرد. اما نکته جالب توجه اینه که کلود مونه نقاشی نیلوفرهای آبی رو بر روی تابلوهای بسیار بزرگ می کشید و با این هدف این کار را انجام میداد که این تابلوها بر روی دیوارهای خاصی از فضای موزه نصب بشه که بتوانند بینندگان به وضوح اون رو ببینند، چرا که باعث آرامش خاطر و آروم شدن اعصابشون میشد. و به عبارتی دیگر از نظر کلود مونه این نیلوفرهای آبی یک نوع مدیتیشن برای بینندگان و بازی کنندگان هستند. آثار نقاشی کلود مونه با وجود اینکه بیش از یک قرن از خلق اونها میگذره همچنان بازدید کنندگان و طرفداران خاص خودش رو داره، تا جایی که در سال 2008 یکی از تابلوهای نقاشی کلود مونه که به اسم پل راه آهن بود به 5 میلیون دلار فروخته شد و همچنان این تابلوها و این نقاشی ها بازدیدهای خاص خودشون رو دارن. همراهان گرامی، امیدوارم که از برنامه آوای تلاش امروز نیز لذت برده باشید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به کلود مونه، نقاش نابینای فرانسوی که در واقع 20 سال پایانی زندگیش رو نابینا بود. هفته آینده سه شنبه 31 فروردین 1400 رأس ساعت 19 با 30 قسمت از برنامه آوای تلاش که اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای ایرانی در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. خدا نگهدار.